جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
خب لوبیا چشم بلبلی بار گذاشته سرش باز واسه مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چون امروز اعلام شده که رتبه ایران، دقت کنید، رتبه ایران از نظر سرعت اینترنت بین 152 تا کشور شده چند تا؟ 144 تا. به به به، خیلی عالیه. فقط چش نخورن این عزیزان، واسه همین لوبیا چشم بلبلی بار گذاشته. بعد دیگه سرآشپز گفته از بازار وکیل شیراز واسه یه مقدار ادویه‌جات بفرستن، بزنه به غذاهاش بو اورنگی بگیره. خبر اومده بود که 5 تا وکیل دیگه دوباره بازداشت شدن. خدا رو شکر ما وکیل نشدیم، چون اول میگیرن بعد میپرسن وکیلی یا نه. واسه نماینده چیز شازندم چی درست کرده من نمیدونم چیه درست میکنه برم داره میاره این سرا. گیج گیجک پلو درست کرده، گیج گیجک پلو. چرا حالا دیروز رفته عید قدیر خومو 10 روز قبلش تو مجلس به همه تبریک گفته؟ خب حالا چه عیبی داره؟ بنده خدا میخواسته اولین نفر باشه، گناه داشته دیگه بابا. موضوع این هفته رادیو پسفردا هم شهرت و معروفیت، امروزم فواید و مضرات معروف شدن. بچه معروفا و دولبه یه شمشیر. بیانیه شماره 118. معتقدیم شنیدن صدای شاتر دوربین در یک میهمانی کاملا خصوصی و احیانا مرددار برای یک ستاره مشهور انقدر دلهره آور است که یک زندگی آرام و بدون نگاه های مزاحم کنجکاو میتواند برایش حسرتبار باشد. بنابراین باید بدانیم که گرفتن مچ یک آدم مشهور در WC در حال تلاش برای رسیدن به یک آرامش غیر ابدی ضد حال بزرگی است که میتواند حال او را از مشهور بودن به هم بزند. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به صورت کاملا مکتوب و خیلی فرهنگی و اینا به اونا که اصلا ولشون کنی شبم به جای پتو کتاب میندازن رو خودشون. بابا روز کتاب خونیتون مبارک، 100 کتاب به این کتابا. اصلا کتابتونیم، فقط ما رو ورق نزنین دیگه، بذارین همین صفحه باشه، همین صفحه پس فردا. آره بابا، حالا حالا کار داریم. آره سلام میکنیم به جماعت کلن بچه معروف ایرانی، یعنی بازیگرها، خواننده ها، ورزشکارها دیگه، نوازنده ها، نویسنده ها، بعد دیگه کلن بچه معروف ها دیگه. البته به اونا که جنبه شهرت رو دارن امروز بیشتر سلام میکنیم. و سلام نمی کنیم به اونا که مشهور میشن، معروف میشن، ولی با رفتارشون گفتارشون و زندگی پر از سوتی خودشون آبروی همه مشهورا رو میبرن. ای بی جنبه ها.
اگه تو با من بمونی عاشق ترینم عزیزم، اگه بگی فردا میری امروز میمیرم عزیزم، اگه بخوای به هم بگی میرم و دیگه نمیام، منم میمیرم نمیتونم دیگه دنبالت بیام. چقدر غمگین و خستم، تو چه خوبی خوش به حالت، من چه تنها من چه بیکس، تو دنبال عشق و حالت، من بدون تو میمیرم، تو اینه خیالتم نیست، تو نمیدونی که بی تو خنده توی کار من
بی تو میترسم با صدای امیر تتلو رو شنید. همه زدن تو کار کلن غم و غصه و اینا، برای بچه ها همه کلن غم و غصه شدن. بی تو میترسم، بی تو میمیرم، آه و اوه و عشق و آه و فقان. ولی دمشون گرم کلن، همه هم دوستشون دارم، میخونن دیگه اینجوری، هم دامبولی و اینا میخونن، پارتی مهمونی هم میخونن، اینجوری هم میخونن، بلدن، میتونن، میخونن. اما حذف عکس‌های انقلابیون با سابقه از موزه عبرت، این چیه قضیه؟ قضیه چیه؟ جمهوری اسلامی نوشتینو. این روزها بازدید کنندگان موزه عبرت در ویترین‌های نصب شده در ورودی این موزه شاهد تغییر و برداشتن تصویر و عکس‌های بازسازی شده شکنجه تعدادی از رهبران انقلاب اسلامی ایران، از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، و قرار گرفتن تصاویر بازدید افرادی که هیچ ربطی با مبارزات ضد شاهنشاهی ندارند هستند. بازدید کنندگانی که این نگرانی را ابراز داشتند، این نکته را هم گفتند که حذف عکس بزرگانی که شناسنامه انقلاب اسلامی هستند از موزه عبرت نمیتواند آنها را از تاریخ مبارزات ملت ایران حذف کنند. ببینین، یادتونه یه برنامه داشتیم، یعنی 5 تا برنامه داشتیم توی هفته سانسور، راجب سانسور و اینا هم حرف زدیم، یادتونه راجب سانسور خیلی چیز حرف زدیم، سانسور عکسام توش گفته بودیم به خیلی از دلایل، خیلی دلایلی که به هر حال به خود دیکتاتورا مربوطه، گفتیم هیتلر و استالین و اینا هم به هر حال از این کارا کردن. ولی حالا کاری نداریم. میگم یه جمله معروفی هست که این فلاسفه وابسته فتنه‌گر از خودشون درآوردن، هی میگن چی؟ من همه خودم تو این برنامه هم چند بار گفتم، خیلی گفتم که میگن انقلاب فرزنداشو میخوره، در مورد انقلاب سال 57 ایران اینطور به نظر میرسه که خوردن فرزندان کلن واسه یه دقیقه است، یعنی بهتر بگیم انقلاب ایران فرزنداشو قورت داد یا اون داره بلعید، یعنی مثلا یه لقمه چپ کرد رفت به کارش. بله همه این کارا رو کرد، یعنی بلعید قورت داد بعد هستش هم پس نداد. آره البته دست عزیزان خورنده درد نکنه، چون انقدر ماجرا خودش تصوراتیه، این به هر حال راجع به تصور دیگه، این جمله که گفتم خبری که خوندم میخوام تصور کنیم، این از خودش انقدر تصوراتیه که دیگه اصلا نیازی نیست ما خیلی به تصورگاهمون بخوایم فشار بیاریم واسه تصور کردن. حالا یه ذره فشار میاریم چی میشه؟ یه ذره. مثلا تصور کنید چند وقت دیگه مثلا اعلام میکنن که سال 42 حضرت آقا معروف به خامنه ای بود که دستگیر و تبعید شد. بله بعد اونی هم که به خاطر ترور و اقدامات خرابکاران اعدام شد همین اوس محمود ما بود که الان با عنوان رسمی شهید زنده هستن در خدمت اسلام و مسلمین. بعد اصلا رحیم جون مشایی هست، همین رفیق خودمون، ایشون اصلا انقدر تو زندان‌های زمان شاه بود، انقدر بود همونجا موند، بعد انقلاب هم یادشون رفت برن آزادشون کنن. بعد یهو اوس محمود تو یه بازدیدی که از زندان داشت ایشونو پیدا میکنه، یک دل نه صد دل به قول مشدیا عاشقش میره. بعد این حاج آقا تهرانی هست، معلم کابینه، اصلا اون موقع ها اعلامیه های آقای خامنه ای رو ایشون می نوشته می داده روح الله کوچولو روش نقاشی کنه، ایشون هم نامردی نمی کرد جا نقاشی امضا می کرده به اسم خودش می داده بیرون. بله بعد دیگه طبق آخرین تحقیقات بختیار هم پسر عمه کروبی، پسر دایی خاتمی، اصلا خود موسوی بوده. البته یه رابطه مشکوک هم با هاشمی داشته که شرح اون در این مقال نگنجد، اصرار نکنید نمیگم، رادیو رسانه است خوب نیست بگم. عربی گذاشتی باستم؟ عربیه یا ترکیه؟ عربی نیست. بسیار این جدیدن سم چون چیز شده بهشتی شده یا آهنگای عربی میذاره. اما ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com pasfarda@radiofarda.com SMS یا به قول بعضی پیامکمون 20420-6387-4150 تلفن پیامگیرمون هم 20420-2211-24133 موضوع این هفته رادیو پسفردا شهرت و معروفیت امروز، فواید و مضرات معروف شدن، بچه معروف ها و دو لبه یک شمشیر. رادیو پسفردا یک رادیوی مستقل، مبتکر، بی همتا، پیشتاز و متفاوت نیست؟ اینجا نوشته فقط برنامه یک ساعته هست در رادیو فردا. خب واسه این که دیگه بین خانوما و آقایون و پسرها و دخترها و اینا دعوا نشه و زنی نزنم فوشمون ندن و اینا، میخوام امروز اینجوری صداتون کنم: ای انسانها، ای آدمیان، ای ساکنین کره خاکی. خوبه الان اینطوری دیگه، نه خانوما اول آقایون دوم، آقایون اول خانوما دوم، اینا دیگه مشکلی ایجاد نمیشه، اینجوری راحت تر. به 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 به، من واقعا معذرت میخوام بین صحبت های شما یه وقتای حرف میزنم. به به حال بله. ای انسان ها، ای آدمیان، ای ساکنین کره خاکی، اهم از خانم و آقا و پسر و دختر، این شهرت و معروفیت هم مثل همه چی یه سری حسن داره یه سری بدبختی. حالا گوش های مبارکتونو بدیم به بنده تا بگم واسه تون قضیه چیه، ماجرا از چه قراره. اول مزرات، معذرت چیه؟ به فراموشی سپردن نعمتی به نام زندگی خصوصی. بله، یعنی زندگی خصوصی هر آدمی خب خودش شاید مهمترین قسمت زندگیش باشه و اگه اون آدم مورد بحث یا آدم غیر مشهور یا غیر معروف باشه واقعا هم همینطوره و واسه دیگران هم هیچ اهمیتی نداره که این نابغه چی میپوشه، چی سوار میشه، با کی میره، با کی میاد، چی میخوره، این حرفا. اما کافیه که شما یک فرد مشهور و معروف و آشنا باشی واسه مردم، یعنی فکت پیاده است، یعنی همه چشم ها به دنبال شما هستن تا ببینن این چهره ای که مثلا تا همین دیروز تو تلویزیون، توی تلویزیون، این چی بود من گفتم تلویزیون، این چهره ای که تا همین دیروز تو تلویزیون و استادیوم و یا مثلا رو پرده سینما یا بر صندلی ریاست و رهبری و حالا هر چی بود، حالا میخواد امروز چی کار کنه؟ اصلا زندگی اونم مگه مثل زندگی ما آدما، مثل ماها معمولیه؟ وای نگاش کن، چرا شلوارش اینقدر کهنه است؟ وای پیرنشو نگاه، مدل موهاشو، ای وای عینک میزنه، ای وای رفت دستشویی، ناامید شدم اصلا.
یون سایه آقا وطن چو بستان شد، منافی از چه نشستی وطن گلستان شد،
محبه.
چه شهرتی که به بدنامیش نمی‌ارزد، چه ذلتی که وطن دوزخ وکیلان شد، بساط عدل و عدالت چنان گسترده که هر وکیل ز وکالتگری پشیمان شد، وکیل اگر به سلامتیش میاندیشد سکوت، ورنه همان میکنیم که با آن شد، بیا که دولت محمود احمدی به چرند زبان زده تو و ما و شهیر دوران شد، همای دولت بختش به دام سبز افتاد، هر آن کسی که در این ملک ز دولتیان شد، به لطف شهرت نیکش به سازمان ملل نهادهای حقوق بشر دوچندان شد.
به 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 به، ممنونیم از پژمان عزیز با این شعرهای همیشگیش.
الو فرشی، سلام.
سلام.
میخواستم که عربی یاد بگیرم حتما طبق سخنان این آقای روحانی که برم بهش، فهم خواستم ببینم که عربی که باید یاد بگیرم چه عربیه؟ عربی الجزیره است، عربی مراکش، عربی عربستان، عربی دبی، برای اینکه یه تحقیق کردم دیدم هیچ کدوم از این عربا حرف همو نمیفهمن، برای همین اگه میشه لطف کنین دقیق بگین که چه عربیه. خدافظ.
شما برین زنگ بزنین، نیازمندی ها رو واکنین، عربی بهشتی ببین کجا نوشت، عربی مدل بهشتی اونجوریه، من دیگه نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. اما یکی دیگه از مسائل، یکی از دیگر از مسائلی که این معروفیت و مشهوریت و اینا داره، در اندر فواید و مضراتش بخوایم بگیم، قضیه چیه؟ یه چیزیه که بچه ها خودمونی میگیم اسکی رو اعصاب، یعنی همینجوری هست که یهو سرتو میگیری بالا، بله شما سرتو میگیری بالا، بله شما آدم معروفه رو میگم، بله سرتو میگیری بالا، میبینی یه عالم آدم با چشمای کنجکاو و پرسشگر داره جمع شدن، بعضیشون امضا میخوان، بعضیشون میخوان باهات عکس بندازن، بعضیشون ازتون سوال دارن، مثلا میخوان بدونن اون همکارتون که شایعه شده بود با همسرش اختلاف شدید داره چی اومد بر سر زندگیش، یکی مثلا پیشنهاد ازدواج میده، یکی شماره تلفن میخواد، یکی شماره تلفن میده، یکی میگه ای من بخوام مثل شما بشم باید از کجا شروع کنم، البته یه راهی رو بگی زودتر از شما پیشرفت کنم، رو ببین. بله همین جوریه که یهو احساس میکنی مغزت داره میاد تو دهنت، اومده بودی یه قدم کوچولو بزنی که به این بلا دچار شدی، پیش خودت فکر میکنی کاش همون نجاری بود تو دوره طرح کاد میرفتم، همونو ادامه میدادم، من یه ذره، فقط یه ذره آرامش داشتم.
دباتی کفی
نگاه دستلام فرش کنه قاضی رو مدمشد، قربونت برم، من چیت میکروفونم یادم رفت روشن کنم، خیلی چاکم. چی شد مگه حالا چی شد؟ یه بار دیگه صداش پخش کن، خیلی کوتاه و گذرا بود،
خیلی
خوب با تو کفی میگم فلان پخش کنه قاضی من مشهد
قربونت برم برای چی تو کفی خوبزاداتو پخش کردم خیلی نوکرتم تلفن بعدی
سلام صحبت از شهرت شد گفتم یه ارزندامی کرده باشم آخه اسم من شهره مشهورزاده است
بله من دارم میبینم که اون برای شیشه بچه ها دونه دونه افتادن قش کردن خیلی ممنونم متشکرم از تماستون
خب ماجرای اون فیلم پایان نامه رو یادتونه؟
بذار اولی موزیکه خیلی خوبه اولش گوش کن بس دیگه الان صدای منو گوش کنین من حسودی میشه
ماجرای اون فیلم پایان نامه رو یادتونه؟ همون قضیه لیلا اوتادی و ندا آقا سلطان و جنگ نرم و فتنه و کارگردان نوجوان فرصت طلب جویای نام به هر قیمت و اینا بعد از انصراف لیلا اوتادی از بازی تو اون فیلم امیر آقایی هم که میدونین از بازی توی فیلم سفارشی پایان نامه انصراف داد امیر آقایی دیروز یک نامه ای منتشر کرد به این دلیل که فیلم نامه پایان نامه در مقایسه با نسخه اولیه دچار تغییرات شده و این تغییرات بدون اطلاع اون بوده و از بازی در فیلم نسبتاً ننگاور پایان نامه کنارگیری کرد اما بشنوید از اظهارات کارگردان نوجوان حامد کلاهداری که گویا از انصراف امیر آقایی خیلی بهش فشار عصبی وارد شده و این جملات رو به زبون آورده دقت کنید ایشون گفته حرکت امیر آقایی بسیار غیرحرفه‌ای و عجیب بود چرا که خود او اولین بازیگری بود که قرارداد بست و این اتفاق هم به اصرار خود آقایی بوده است در مجموع خوشحالم که امیر آقایی از جمع بازیگران جدا شد چرا که احساس میکنم لباس این فیلم بر تن آقایی گشاد بود بله کارگردان نوجوان سفارشی ساز اعلام کردن لباس این فیلم برای امیر آقایی گشاد بوده ولی نگفتن این لباس مثلا مخصوص کدوم قسمت بدن بوده که گشاد بوده جوراب بوده زیر شلواری بوده زیر پیرنی بوده زیر شلواری بوده خلاصه اگه هرچی سریع‌تر اعلام کنن که لباس فیلم پایان نامه مخصوص کدوم قسمت بدن بوده ما خیلی خوشحال میشیم اگه سایزش هم اعلام کنن که دیگه اطلاعاتمون تکمیله راستی یه چیز دیگه ما شنیدیم که این انصراف برای امیر آقایی یه جریمه 150 میلیون تومانی به همراه 5 سال محرومیت از فعالیت در سینما به همراه داشته خدا بده برکت بله فقط این جور جریمه ها رو تو سینما نداشتیم که اینم به یمن برکت حضور آیان کارگردانان نوجوان راه اندازی شد آخه یادمون رفته بودا از جمعه تا حالا آقای جنتی حرف زده بود ما همینجوری اینجا گذاشتیم من واقعا شرمندم من واقعا ببخشید بچه ها نمیدونن کی چجوری باید این من واقعا شرمندم معذرت خواهی میکنم به خاطر اینکه میدونم که به هر حال باید اهم و مهم میکردیم ولی الان پخش میکنیم صداتون آقای جنتی توی نماز جمعه فرمایشاتی فرموده و تراوشاتی کردن بفرمایید
همه باید مسئله رو جدی بگیریم این فتنه‌گران بیکار ننشستن اینا آتش زیر خاکسترن به لطف خدا کاری نمیتونن بکنن ولی ما هم باید بیدار باشیم از وقت آدم اینه یه کارایی میکنن دست نمیفهمه آدم فلسفش هم نمیفهمه مثلا یه عده زندانی های از این فتنه‌گران رو بردن بی خود مرخصی بهشون میدن بعد هم این یکی دوستشون شروع میکنن از مرز خارج میشن خیال میکنن وقتی یه وثیقه 100 میلیونی گرفتن دیگه حالا کار درست شد و این فردا برمیگرده بعد هم وقتی میان بیرون حالا اوناشون هم که فرار نمیکنن میشنن با هم جلسه میذارن میشنن برنامه هاشون رو تنظیم میکنن قرار مدارشون رو میذارن این درسته واقعا؟
عجب نه آقای جنتی واقعا درست نیست اصلا چه معنی کرده به زندانی اونم از نوع فتنه‌گر مرخصی بیدین آخه مرخصی که نباید داد هیچ اصلا نباید گذاشت کسی به ملاقاتشون هم بیاد اصلا این فتنه‌گرها رو این فیلم های تاریخی باید بگیری این قل و زنجیر کنی ببندینشون تو قل و زنجیر به در و دیوار باید ببندینش اصلا غذام نباید بهشون بدی غذام نباید بهشون بدی مثل فیلم پاپیون باید بردشون تو یک جزیره که از گشنگی دنبال سوسک بگردن حتی مثل پاپیون هم خیلی خوب نیست همچین چون آخر فیلم پاپیون فرار کرد. مثل زندان آلکاتراز بعد همه رو انداخت تو سلولای انفرادی آقای جنتی. اونم که نمیشه، چون آخرش از اونم فرار کرد. آقا من نمیدونم چرا تو این فیلم همه از زندان هی فرار میکنن، چرا اصلا بعد این زندان گوانتانامو پدر همهشونو بعد داره بود. چه معنی داره به زندانی مرخصی بده بیاد بره بیرون، بره جلسه بذاره، بره سیگار بکشه، بره سینما؟ یعنی چون نمیفهمم بابا.
گزانی رسمی رادیو پسمردا تقدیم می کند.
حمید روحانی، نه بذار اول این خبر رو بخونم. بذار این خبر خیلی باحال، آخه خبره اون رو بعد بخونم. محمود احمدی نژاد تأکید کرد وزارت کشاورزی، دقت کنید، وزارت کشاورزی باید دفاتر خود را در میان مزارع استقرار دهد. چه ایده های بکری داره این آقای احمدی نژاد؟ من اصلا متعجبم چرا تا حالا این آمریکایی‌ها نیومدن بدوزنش ببرنش ناسا. یعنی اصلا داره حیف میشه، میپوسه بعد بخونجا آدم دلش میسوزه واسه این نابغه. فرمودم وزارت کشاورزی دفاتر خود را در میان مزارع استقرار دهد. چقدر حرف عاقلانه و زیبایی زده. آفرین آفرین، یا به قول آقا آورین آورین. در همین راستا ما پیشنهاد میکنیم، دقت کنین، ببینین آقایون، وزارت آموزش و پرورش دفاترشو ببره تو دبستانا و پیش دبستانی ها مستقر کنه. وزارت راه دفاترشو ببره تو عوارضی های اتوبان ها مستقر کنه لطفاً. وزارت بهداشت گلاب بروتون دفاترشو توی سرویس های بهداشتی بین راه لطفاً مستقر کنه. وزارت نیرو دفاترشو باید روی تیر چراغ برق ها مستقر کنه. وزارت آبم دیگه شرمنده‌ام، مزاحمتون میشیم، دفاترشو تو حمام منازل مستقر میکنه. وزارت کشاورزی هم که آقای احمدی‌نژاد گفته دیگه تو مزارع مستقر میشه، اینطوری دیگه مشکلی نمونه. فقط استبلا هنوز خالیه. کاش چیزی مثلا بود، وزارتی یه جایی راه مینداخت، سازمانی. به هر حال دفاترشو میبم اونجا، به هر حال خالیه. گفتم همینطوری گفتم، حالا چه چپ چپ نگاه کن، همینطوری گفتم. آقا مونده دیگه، همینطوری خالی مونده. بله. حالا حمید روحانی رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی یک جمله گفته سفر احمدی نژاد به لبنان حتمی بودن صدور انقلاب امام را از علم الیقین به عین الیقین تبدیل کرد. ببخشید، یعنی الان انقلاب صادر شد؟ یعنی اینایی که آقای احمدی نژاد از این طرف و اون طرف صادر میکنه اسمش انقلابه؟ جدی؟ نه جدی جدی اسم این چیزایی که هی از خودش پشت میکروفون صادر میکنه اسمش انقلابه واقعا؟ در ضمن از وقتی صدا و سیما گفته توی بهشت عربی حرف میزنن و توی جهنم فارسی، چه همه هول شدن دارن عربی مربی حرف میزنن. این سم هم دیگه مثلا موزیک عربی میره اینجا، میخواد بهشتی باشه. همین آقای حمید روحانی مثلا یعنی چی صادرات احمدی نژاد از علم الیقین به عین الیقین تبدیل شد آخه؟ یه حرفایی میزنید ها، یعنی شما خودت تا دیروز علم به این داشتی که احمدی نژاد زایب یعنی صادر میکنه، اما الان وقتی صادر میکنه کاملا متوجهش میشی؟ ببخش من نمیدونم چرا انقدر امروز توپق میزنم. یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه گفت انقلاب اسلامی ایران حس استقلال طلبی در کشورهای جهان به وجود آورده است. 100%. اصلا به خاطر همین استقلال طلبی انقلاب اسلامی ایرانه که همین چند روز پیش 5 تا دختر اوکراینی در اعتراض به سنگسار زنان در ایران رفتن تو سفارت ایران تو اوکراین لخ شدن اونجا. یعنی اصلا کل دنیا تحت تأثیر انقلاب اسلامیه، ولی همین هر روز این گوشه و اون گوشه دنیا همجوری دارن در اعتراض به عملکرد و رویکرد نظام حاکم ایران هی دارن اعتراض میکنن. بله آقای یدالله جوانی، شما که ماشاءالله یداللهی چرا این حرفا رو میزنی ها؟
فرشید گفته یداللهی یده جوک افتادم.
تو چینجا چی کار میکنی؟ من نرفته دو گزارش بگیری.
حالا بگم جوکم
دارم خبر جدی میخونم یاد جوک میفتی؟
بیمزده است ولی بگم اب نداره.
یعنی من میگم رو آنتنیم تو همیشه
حالا بگم
برعکس تو رفته. خب چی بگو؟
بگم
بگو ببینم.
بگم
بگو.
یه یارو میره تو تلویزیون تبلیغ شامپو کنه. خب بگو. خب میگه ریزش موهای خود را به دست ما بسپارید، شامپو یدالله. نمیدونم دی بیمزه بوده، گفتم بیمزه است.
آقا چی آخه من آقا تو برو، من نمیدونم یکی به این آرتا بگه آقا شما برو گزارش ده بگه آقا شما تو رو چه به جوک، من نمیفهمم واقعا عجبا. خوشش اومده میره گزارش میگیره میخواد بیاد جدیدن، میخواد جوک هم بیاد تعریف کنه دیگه. کم کم حالا ولش کنی کم کم میاد جای منم میشینه دیگه. در مرکز همایش های صدا و سیما دقت کنید، اینم جالبه، مجری یک همایش سراسری برای دعوت از علی لاریجانی به سخنرانی چی میگه؟ میگه از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی دعوت به عمل میآید. اما علی لاریجانی وقتی میره پشت تریبون به مجریه میگه عنوان مرا اشتباه ذکر کرده اید. مجریه هم با نشون دادن کنداکتور مراسم به رئیس مجلس میگه در اینجا عنوان شما ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. لاریجانی هم میگه شما که عنوان مرا میدانید، چرا اشتباه ذکر کردید؟ و حرفش رو اینطوری ادامه میده که این خیلی مهمه، مگر قصد جان مرا کرده اید؟ لاریجانی میگه اینجا جالب گفتنیه که هزار تا لحظاتی بعد از این مسئله میخندن و مزاح میکنن و اینا، اما نکته این خبر کجاست؟ ببینید لاریجانی میدونه که احمدی نژاد شوخی موخی سرش نمیشه، یعنی مگه میشه یه نفر مثلا اشتباهی به یه نفر دیگه بگه مثلا رئیس جمهور ایران؟ نمیشه دیگه. مثلا احمدی نژاد چیکار است؟ چیکار؟ خیلی بیادبی. احمدی نژاد به هر حال رئیس جمهور ایران محسوب میشه الان. الان از این حرفا پشت سرش نزنید، زشته، ناراحت میشم واقعا. خلاصه لاریجانی میدونه الان احمدی نژاد بشنوه قاطی میکنه، فردا مثلا در جمع نوبابگان فلان سفر استانیش میگه علی لاریجانی مثلا بیب است. حتما اینطوریه دیگه، یا لابد لاریجانی مثلا مطمئنه که احمدی نژاد موضوع رو بشنوه، شب رضازاده رو میفرسته سلاغ لاریجانی از روش رد چلهش کنه. یعنی اصلا یه همچین وضع خطرناکیه، مگر برای چی باید لاریجانی بگه قصد جان من رو کردید؟ دلیل نداره. خلاصه از ما گفتم پس فرده دید مثلا احمدی نژاد یه دفعه وسط جمع به لاریجانی مثلا اینطوری زبون در آورد، زبون درازی کرد، دیگه بدونید قضیه چیه. و اما بریم سراغ کامران ملک مطیعی.
کامران جان سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور شنوندگان محترم رادیو فردا، بالاخص برنامه رادیو پس فردا خوب بود.
خیلی خوب بود. چقدر میشه حالا هزینه‌اش چقدره؟
حالا باید حساب میکنی روز بعدی. خب بریم طبق معمول هر دوشنبه اول سراغ باکس آفیس اگه اجازه بدی.
بله بریم.
خب اولین فیلم مگا مایند مثل هفته گذشته مقام اول رو داره با 30,055,000 دلار. فیلم دوم آنستابل با 23,500,000 دلار که توی فیلم دنزل واشنگتن بازی میکنه، تریلره به اسم توقف نشدنی مثلا. بعدش هم دو دیت 15,530,000 دلار مقام سوم رو داره. این دوتا فیلم اول و سوم هفته دوم نمایششون هست و فیلم توقف نشدنی هفته اولش بوده که مقام دوم گرفته.
بسیار
هفته اصلا سه تا فیلم بیشتر روی پرده، سه تا فیلم جدید بیشتر روی پرده نیومده. هفته دیگه هم 4 تا فیلم میاد که من از الان پیشبینی میکنم که هری پاتر با هم دیگه دوشنبه دیگه صحبت بکنیم مقام اول داره. از الان همه جا دارن
از الان، یعنی تو
شماری میکنن که ببینن.
از الان پیشنهاد، یعنی از الان تو باکس آفیس هفته دیگر هم الان گفتی اولشو دیگه.
آره من پیش بینی کردم. اما دیشب یک مراسم توی هالیوود برگزار شد در لس آنجلس، همین جایی که ما الان هستیم. مراسم جایزه اسکار افتخاری بودش که به 4 چهره سرشناس سینما این جایزه داده شد.
اسکار آقای افتخاری؟
آره نه یه اسکار افتخاری دادم با یه نوار آقای افتخاری فکر کنم. یه جوری هم جایزه است هم تشویق هم تنبیه فکر کنم.
بله
آره. یکی آقای فرانسیس فورد کاپولا جایزه افتخاری رو گرفت که به خاطر یک عمر فعالیتش. آقای کوی برانلو که مورخ سینماست، آقای ژان لوک گودار فیلمساز فرانسوی که نیومد همونجور که گفته بود برای گرفتن جایزهش. و چیزی که خیلی خاطر برانگیز بود، بعد از سالها ایلای والا که 94 ساله رو دیشب مردم دیدن که تو این مراسم شرکت کرد. اونایی که فیلم هفت دلاور رو اگه یادشون باشه اون موقع یک جوان اول اون فیلم رو بازی میکرد، الان در سن 94 سالگی اونجا بود. آقای کلینت ایستوود بودم اتفاقا اومد صحبت کرد، گفت ما تو فیلم، یعنی من و ایلای والک تنها بازماندگان فیلم خوب بد زشت هستیم، بقیه عوامل فیلم به رحمت خدا رفتن گویا. خب بریم یه خبرم از ایران بگم. بعضی دنبال شهرت هم دیگه فرشید جان.
بله خیلی دنبال شهرت هم.
آره توی هفته که فکر میکنن که مثلا شهرتشون کم شده، یه چیز بی خود بی جهت باید بگن که دوباره سر زبونا بیافتن.
چی گفته دوباره؟
فرجالو سلحشور باز ما هی نمیخواییم بگیم، میاد هفته 10 روزی یه بار یه چیزی میگه، ما جد نمیدونم تبلیغ مجانی میکنیم براش. گفته که جریانی که الان توی سینمای ایران جاری و ساریه این مثل کودتای نوژه است. اما در کودتای نوژه 3-4 نفر 5-6 نفر مردن، اما در این ماجرای سینما میلیون ها نفر دارن الان قربانی میشن. و بعد رسما اعلام کرده که خانه سینما مرکز توطئه شناخته میشه و خانه سینما از صبح تا شب نشسته و داره توطئه میکنه که با انقلاب و دولت و نظام اسلامی مبارزه بکنه.
پس مرکز توطئه هم پیدا شد بالاخره.
مرکز توطئه هم پیدا شد، عواملش هم دارن کم کم شناسایی میشن دیگه. مثلا امیر آقایی رو که ممنول کارش میکنن. من اصلا نفهمیدم این ممنول کاری تو ایران چجوریه. از اون طرف یه عده دنبال این هستن که چرا میترا حجار ممنول کاره داره بازی میکنه، از این طرف این آقا میگه که من بازی نمیکنم ممنول کارش میکنن. این قانون هنوز برای من گنگه.
یه ذره عجیب غریبه دیگه. بله بسیار خب، ممنون و متشکرم از کامران ملک مطیع عزیز. باید خداحافظی میکنیم کامران تا چهارشنبه شب.
تا چهارشنبه خدا نگه.
خداحافظ. Thank you.
مژده مژده سینما دوستان، عاشقان جبهه و باقالی پسندان عزیز، به زودی در تقاطع نبوغ، خلاقیت، کمدی، عشق، نفس و رفاقت، ساخت قسمت سوم شاهکار بی‌بدیل سینمای ایران اخراجی های سه آغاز می شود. بنابراین جلسات دعا جهت پیروزی سردار رفیع اسلام مسعود اسپنسر چاپلین معروف به ده نمکی هر روز از صبح تا شب به صرف کیک و ساندیس و شربت آبلیمو برقرار می باشد. اخراجی های سه را از دفاتر بسیج محل و سپاه پاسداران دریافت نمایید.
اینو من وسط آگهی بگم، حالا دیشب ما یه دونه آگهی داشتیم، گفتیم سارس، بیماری سارس، گفتیم به بهانه خبر مشاهده شدن بیماری سارس در خوابگاه یکی از دانشگاه‌های معلوم الحال تهران. نه، این سارس نیست، من شرمندم، اصلاح میکنم، ساسه، ساس حشره است، اسمش ساسه. سارس خیلی خطریه، نترسین، اصلا نترسین، ساس بوده. من خواستم فقط توی این بخش از آگهی اینو گفته باشم. آگهی بعدی،
اطلاعیه. با توجه به تحرکات اخیر قشر وابسته، نان به نرخ روزخور و فتنگر نانبا و سیاه نمایی های صورت گرفته در رابطه با طرح مقدس هدفمندسازی یارانه ها، اعلام می دارد این طرح با اراجیف مشتی سنگک نمای بربری معاب لواش مسلک شاطر منحرف نمی شود و با قدرت هرچه تمامتر به فعالیت خود ادامه خواهد داد. معاونت مقابله با تحرکات نرم و خمیری ستاد هدفمند سازی یارانه ها.
نمیدونی چند خوشحالم که امروزم میتونم یه گزارش دیگر رو تقدیمتون کنم. دیروز که نزدیک بود آقای حاجی ما رو دار بزنه، ولی از قدیم گفتن سر بیگناه بالای دار میره، ولیش کن یادم نیست. بریم سراغ گزارش امروزمون که درباره فواید و مضرات معروف شدنه. ببینیم نظر شما در این باره چیه. خب بهتره با این خانم جوون صحبت کنیم، ببینیم نظرش در این باره چیه، با این تیپی که داره فکر کنم دانشجوی هنر باشه. سلام خانم.
سلام.
شما درباره فواید و مضرات معروف شدن چه نظری دارین؟
ببین، من میگم هر کی هر کاری دوست داره بکنه چه عیبی داره؟ مثلا همین محمد رضا شریفی دوست داره بره بیت رهبری دیداره آقا، خب دوستش داره.
خب موضوع همینه دیگه. یه سری هم میگن وقتی جامعه باعث رشد و معروفیت کسی میشه، اون فرد به جامعه تعهد داره و نمیتونه برخلاف نظر جامعه حرکت کنه، یعنی اینکه سوء استفاده کنه.
خب دوست داشته چه عیبی داره؟ الان مثلا همین علیرضا افتخاری احمدی نژاد دوست داره، چی کار کنه؟ دست خودش نیست که. خب دوست داره، دوستش داره، میفهمی یعنی چی؟
نه همچین فکر نکنم.
ببین همین هدیه تهرانی رو ببین، خب مشایی دوست داره، گناه نکرده که؟ مشایی هم دوست داشته 100 میلیون داده به تهرانی، تهرانی هم دوست داشته این پولو گرفته. وقتی یکی دوست داره اصلا دیگه این حرفا نیست که، میفهمی؟
راستش فکر نکنم.
نمیفهمی که، مثلا همین مهران مدیری، خب الان ببین بگو.
خب
الان همه دارم میگن این رفته سریالشو خیلی با عشق تقدیم کرده به احمدی نژاد. خب دوست داشته، احمدی نژاد رو دوست داره، میدونه اگه نره با عشق سریالشو تقدیم احمدی نژاد کنه، فردا باید بره فلافل فروشی باز کنه. خب میفهمی این چیزا رو؟ تو که نمیفهمی. میفهمی؟ آره
بله بله.
اصلا همین ببین مهران مدیری رحیم مشایی رو هم دوست داره، یعنی تا حالا چند بار رحیم مشایی رفته پشت صحنه ساخت سریالشو.
بله.
چه عیبی داره؟ دوست دارن همو. حالا چه میدونم، مثلا بیان بگم مهران مدیری داره جنبش سبز استفاده میکنه و ژست قهرمانی میگه، خب بگیره، خب استفاده کن، خب دوست داره. میفهمی؟
والا چه حرف کنم،
تازه منطق سرت نمیشه. نه
الان شما داری منطقی حرف میزنی؟ یعنی
پس چی؟ وقتی یکی رو دوست داره کاریش نمیشه کرد، ببینم تو تا حالا کسی دوست داشتی؟
والا چی بگم آخه، راستش رو بخوای یکم خصوصیه این مسئله.
ببین الان مثلا من تو رو دوست دارم چه عیبی داره؟
بله جان،
میگه من تو رو دوست دارم، من هر روز برنامه‌تون رو گوش میکنم، مگه تو آرتا نیستی که اکو تکت میزنن هی میکشنت، هی خفاشو شب سوارت میکنه اما همیشه زنده میمونی، مگه تو همون نیستی؟
بله 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 همونم.
دیدی بچه معروف، دیدی شناختمت آرتا جون؟
ای بابا
من تو رو دوست دارم.
ای بابا خانم آرتا. خانم فاصله یه ذره رعایت کن.
آرتا
خانم خانم این چه کاری؟
بیام پیشه.
خانم چه کاری؟ بفرمایید اون ورتا.
اجازه بدید.
خانم الان این گشت ارشاد میادش خانم.
خانم
نکن زشت یه آدم وایسته.
چه کاری می‌کنی با من؟
چه آدم وایسته؟
ای بابا خودو مرگم بده. ای بابا این مرد مزاحم من شده.
خانم
چه می‌گید؟ خودت سوال کن خانم. الان چه می‌گید؟ خانم شما نداشته
خانم گزارش نگیم برادران برسید اون آواز سوزن رو که داره وسط خیابون فسقا بجور میکنن رو خمبونی بیاریدش تو بند یلا خمبونی بیاریدش
بابا بچه معروف آرتا بیا همین مونده بود گشت ارشاد بگیرتش دیگه حالا باید کجا بریم دنبالش وزرا باید بریم دنبالش بیچاره چقدر باعث درد سره حالا باز شانس آوردیم حداقل خفاشی شب و دار و اینا نبوده تیربارونش نکردن میرم دو سه تا عکس میگیرن ازش و چند تا چیز امضا میکنه دیگه بالاخره میاد بیرون دیگه حسنای معروفیت چیه؟ حسناشو میخوایم بگیم هرچی هم که آسایش و آرامش و راحتی نداشته باشین هرچقدر هم که نگاه های بیرحم و برهنه دیگران همیشه دنبالتون باشه هرچقدر هم احساس نفس تنگی و چه میدونم خلق تنگی و اینا بکنید اما عزیز من ببم جان برار جان کاکو جونی قارداش اخوی اصلا حالا که صمیمی شدیم هوی اینا که اینجوری دور و بر تن انقدر به توجه دارن همشون از نگاه پایین به بالا تو رو میبینن یعنی تو از این نظر به قول معروف توی نظر و توجه اینا هستی که خیر سرت مثلا یه با نمونهی دردونهی به قول فرنگی ها استاری خب هر آدمی با گرفتن همچی فیدبکی از دیگران کلی حال میکنه دیگه اینو که نمیشه انکار کرد که وقتی مثلا دور یه آدم همچی اتمسفری باشه مثلا تمام نیازهاش مثل میل به دیده شدن جاه طلبی حس محبوب بودن و میل خیلی 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 مهم دوست داشته شدنش توسط دیگران به بهترین شکل ارضا میشه حالا این وسط چه نفرم پیدا بشه مثلا تو مجلس ختم مثلا از اکبر عبدی بخواد مثلا چه میدونم یه تریپ محله بروبیا واسش بره میشه بله اما از همون اکبر عبدی عزیز و هر آدم معروف و مشهور دیگه ای شما همین نگاه های چسبناک همین توجه های بعضن مزاحم و همین سرک کشیدن های گاه و بیگاه رو بگیر ببین چیزی ازش میمونه یا نه یه حسن دیگهش پوله پول شهرت پول میاره آقا جون شهرت پول میاره خانوم چه جورم هر کیم با این نظر مخالفه وقتی مشهور شد هر چی پول در آورد بعد بیاره بده به ما ای مخالفین دیگه اشکال نه بیان خب بدین به ما دیگه ما داریم میگیم آقا پول میاره شهرت والا ببین تو این دنیایی که همه چی بر محور تبلیغات میگرده و فقط کافیه فلان تنیسور یا بهمان بازیگر یا خواننده رضایت بده که عکسش بخوره مثلا پشت بسته‌بندی چه میدونم فلان مایه ظرفشویی مثلا همین کافیه واسه پولدار شدن دستمزدای کذایی آدم مشهورا و بیزینس‌های جانبیشون که به واسطه همون شهرت میاد حالا بماند بله شهرت یکی از معدود چیزاییه که واسهش هم ماچ میدن هم پول خوش به حال آدم معروفا مثل آرتا اما یه آدم مشهور داریم ما توی رادیو پسفردا، ما رو کشته، ما رو کشته. بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. بفرم، میدونم بابا، میدونم مشهورین شما، بفرمایید.
من برانه سلام علیکم ولا شهرتون. بله، به واقع که فقط ما آدم های مشهور میدونیم که این شهرت بلا گرفته چقدر چیز بد و مزریه، و در کتاب ما هم آمده که ال شهرت و هوکان اسود و من ال سو ال کلسترول. خیلی سخت بود این قسمت، که معنی خودمانیش میشه این که شهرت همانا از کلسترول بد هم بدتره، و گاهی چه بسا منجر به سکته قبلی هم بشه. بله، قبلی، قبلی نه قلبی. بله درستش رو ما خودمون میگیم، ببند دهنت رو، هر کی که گفت. یکی از مشکلات کلمه شهرت اینه که تلفظ این کلمه شبیه بعضی از کلماتیه که در بعضی مواقع میتونه خطرناک و کشنده باشه. به عنوان مثال این کلمه خیلی شبیه کلمه شوهره، اگر گوش آدم حواسش به جای دیگه باشه به اشتباه میفته. خود ما یک بار که در یک پارک بسیار مصفا خوش منظره داشتیم، یک مؤمنه خوشگله شیطان رو هدایت میکردیم، یه ایشون برگشت گفت حاج آقا شما با این همه شهرت چه میکنید؟ ما فکر کردیم ایشون میگه حاج آقا حالا با شوهر من که داره با غمه و ساتور میاد اینجا چه میکنه. این بود که ما به صورت کاملا پارتیزانی جفت پا پریدیم بالای درخت عرعری کن کنار بود، چون همونطوری که قبلا هم در منبر گفتیم دفع خطر احتمالی عقلا واجبه، حالا چه برسه به اینکه خطر شوهر غمه به دست هم باشه. بعد که دیدیم اون عزیز دل داره همینجور ریسه میره، فهمیدیم که چه گند مبارک زدیم، و بهشون گفتیم که ما با این عمل میخواستیم به شما آموزش بدیم که مؤمن باید همیشه آماده نبرد باشه، و بعد مثل یک بادمجان رسیده از درخت اومدیم پایین، به ادامه هدایت پرداختیم. یکی دیگه از بدیهای شهرت همینه که آدم هیچ وقت نمیتونه یک حرکت محرمانه بکنه که عوام الناس و سایر شیاطین متوجه اون نشن. به عنوان مثال یه بار ما میخواستیم بریم مهمونی، رفتیم که از برادر کاسب بشقابی محل با قید ضمانت یک عدد کت و شلوار مارکدار قرض کردیم، یک عینک آفتابی خدا هم زدیم برای اینکه کسی ما رو نشناسه، مشرف شده مهمانه. اما از همان هنگام ورود همه حضار جهت عرض خوش آمدگویی میرسیدن خدمت ما، میگفتن مخلص اندل مؤمنین هم هست ما، یا حاجی یک عکس با هم بندازیم، یا حاج آقا به واقع سگی براتون بریزم، یا هنوز زوده. ما که خیلی متعجب شده بودیم، رفتیم این میزبان رو کشیدیم کنار، گفتیم قضیه چیه؟ عرض کرد که حاج آقا، آقا هیچ کس غیر از شما نمیتونه اینجوری کتشو بکنه تو شلوارش، اونم با نعلین و عمامه، ضمناً الان شب عینک آفتابی لازم نیست. شهرتم تمام و سلام علیکم، و گیلاس شکسته تو رگ گردن کسی که به اندل مؤمنین مجلس بخنده.
فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران، و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارکتنب بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگیم. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بازش از اندر اندلیبان گوشتر بادش از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم ما درد پنهان با یارا گفتیم نتوان نهفتن در دست دیوان نتوان نهفتن در